بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در درس دیروز که استعذار دارید تحت عنوان تنبیه 17 مرتبط با قاعده لازرد عرض کردیم که این قاعده چه مناسباتی با قاعده احسان داره و چه مناسباتی با قاعده نفی زمان در حبس به حق داره و چه مناسباتی با قاعده نفی زمان مالیت داره. و البته این سه تا قاعده رو هم توضیح دادیم که معلوم بشه ما دنبال چی هستیم. امروز اگر برسیم که انشاءالله بحثشو برگزار کنیم، مناسبات قاعده نفی ضرر با قاعده احسان، مناسبات هم مناسبات ایجابی نیست، دیروز توضیح دادم. اگر مناسبتی باشه مناسبت سلبیه، یعنی ناهمسوییه. خب ببینید، سوالم اینجوری آغاز میشه که از یک طرف ما قاعده نفی ضرر رو داریم که به حسب رأی کلاس، این نکته رو توجه کنید، به حسب رأی کلاس بنابر این شد که دلالت بر زمان بکنه، چون اگر دلالت بر زمان نکنه که هیچی دیگه ربطی نداره با قاعده احسان. مناسبات و سوال وقتی موجهه که قاعده لازرر دلالت کند بر زمان، یعنی بگه هر کس به هر کس ضرر زد ضامنه، هر کس به هر کس ضرر زد ضامنه. از اون طرف قاعده احسان میگه که ما علی المحسنین من سبیل، یعنی اگر کسی به قصد غیرخواهی، اینجوری حقوقدان ها میگن، به قصد احسان به دیگری ضرر زد ضامن نیست. خب ببینید، اگر نسبت اینها عام و خاص مطلق بود ما مشکل نداشتیم. اینا دوستان دقت نکنید، همون اول بحث دستمون نمیاد میخوام چه کار کنیم. مشکل اینه که نسبت عام و خاص منوجه. چطور؟ برای اینکه گاهی اضرار هست ولی احسان نیست. خب اینجا که معلومه جای قاعده لازرره. گاهی احسان است اضرار نیست. خب اینم که خیلی روشنه، جای احسان هست جای قاعده لازرر نیست. انما المشکل موردی است که هم اضرار است و هم احسان. انسانی که ممکنه در ماشین یه نفر رو بشکنه که طرف رو از تو ماشین بکشه بیرون، خب در ماشین رو خورد کرده، شکسته. البته احسان هم هست چون از حادثه نجاتش داده. اون مثال قدیمی کلیشه‌ای وارد خانه کسی میشه که او رو از سوختن نجات بده، خب در رو باید بشکنه، پنجره رو خراب کنه، شیشه رو خورد کنه، اینا همه اضراره. ولی مثال احسان هم هست چون میخواد بره بکشه بیرون که از آتش، از سوختن نجاتش بده. خب اینجا چه کار باید کرد؟ آیا بگیم که تعارضا تساقطا، میریم سراغ قواعد دیگه؟ حالا باید ببینیم اینجا چه قاعده ایه، یا نه یکی از این دوتا بر دیگری مقدمه. من برای اینکه دوستان یه مقدارم درگیر مسائل فقهی باشین، مثالمون هم یه مثالی باشه که فقها هم بهش پرداخته باشن. حالا این مثالی که میزنیم مثال سختی نیست، همش هم محل ابتلاست، اما مثالایی که ممکنه تو فقه نباشه. یه مسئله جناب طباطبایی صاحب عروه در عروه داره که اگر مسجد نجس شد، خب فضلا مطلب روشنه، باید مسجد رو تطهیر کنن، درسته؟ حالا گاهی تطهیر مسجد با ایراد ضرر بر مسجد همراه نیست، خب آب میکشن. اما جایی فرض کنید که باید یک جایی از مسجد رو خراب کنن، مثل که مثلا یک حفره ایجاد کنن که آب جمع بشه اونجا که بعد آب رو بردارن، بخواد کسی با آب قلی یه ساختمانی رو آب بکشه، آبشی هم نداشته باشه، راه آب برون رفت نداشته باشه، خب چه کار باید بکنه؟ یه راه اینه که یه جا حفره ای رو بکنن، آب رو اونجا جمع کنن و از نجاست مسجد رو نجات بدن. خب اگر مسجد رو چاله کندن، گودال کندن، خب این ضرره برای مسجد دیگه. اینجا یه بحث شده، آیا بر مطهر مسجد، اونی که عهده‌دار تطهیر مسجده، لازمه که اون حفره رو پر کنه، اون حفره‌ای که ایجاد کرده، و اگه لازم هست مثلا سیمان هم بکنه، موزاییک هم بکنه، یه خلاصه یه کاری بکنه، یا وظیفه ایشون تطهیر مسجده اما اینکه این حفره رو پر کنه وظیفش نیست. نهایتا یه کارگر بگیرن مثلا 5000 تومانش هم بدن، بگن بیا این حفره رو پر کن، اما وظیفه مطهر مسجد که حالا حافرم هست چون حفر کرده، چاله کنده، گودال کنده، وظیفش نیست. یا وظیفش مثلا حفره رو پر کنه، همونه که ریخته بیرون دو دفعه بیرزه سر جای خودش، یا نه. صاحب عروه میفرماید که واجب هست مسجد رو تطهیر کنه، ولی واجب نیست حفره رو پر کنه، و اون خرابی که به مسجد ایراد کرده، اون خرابی رو آبادش کنه، درستش کنه. یا اگر یه آجری ناچار شده بیاره بیرون، چون مسجد باید پاک باشه، ممکنه بعضی وقتا باید آجر رو از جاش در بیارن تا اینکه تطهیرش کنن، مثلا در یه آب کره یه جایی، چون میگن آجر اگه نجس شد باید آب بره مثلا داخلش، همونقدر که نجاست نفوذ کرده آب پاک هم نفوذ کنه تا اینکه پاک بشه. حالا لازم شد آجر رو بکنن، لازم شد بردارن، آیا باید برگردونن؟ ایشون میگه خود آجر رو باید برگردونن، آجر رو کندن بردارن، اما اینکه مثلا آجر رو دوباره نصبش کنن، گچکاریش کنن، وظیفه این آقا نیست. خب ببینید این یه مسئله است، در نگاه اولم شاید هیچ به ذهن نیاد که این چه ربطی به بحث ما داره، اما وقتی که اسناد پشتیبان رو نگاه کنیم حالا متوجه میشید که چجور ارتباط داره. در ذیل این سخن جناب طباطبایی صاحب عروه، بزرگانی از مراجع معاصر حاشیه دارند، مثلا یک عبارت اینه که اگر مطهر مسجد خودش منجس بوده یا نجاست به او مستنده، گاهی وقتا خودش منجس بوده مثل این که پاش زخمی بوده اومده تو مسجد، مسجد رو نجس کرده، گاهی وقتا مستند به اونه، مثل کسی که برمیداره بچه 4 ماهه و 5 ماهه میاره تو مسجد، بچه هم مشمع نکرده، خلاصه کنترل نکرده، خب این بچه هم اینجا نجس میکنه مسجد رو. اینجا شخصی که حالا همین پدر این بچه که مسجد رو تطهیر میکنه منجس نبوده، ولی تنجیس مستند به ایشونه. ولی اینجا جاهاست که دوستان آدم دقت فقها ها رو میتونه بفهمه. بعضی که حاشیه زدم گفتم که اگر منجس نبوده خودش و الا باید خرج مسجدم بده، مسجدم تعمیر کنه اگه خرجی داره. بعضی نگفتن اگر منجس نبوده، گفتن اگر تنجیس به او مستند نیست. میدونی که این عبارت هم مباشرت رو میگیره و هم تسبیب رو میگیره. بنابراین اگر مباشره در نجاست نبوده، یعنی نمیتونی بگیم شما منجس هستی، ولی میتونیم بگیم نجاست به تو مستنده، چون بچه که سرش نمیشه مشمع نکرده آوردیش داخل مسجد، خب بچه گیش میکنه، نجس میکنه، آلوده میکنه، به شما مستنده. این از دقت بیشتری این عبارت برخورداره تون عبارت اول. در هر صورت خب یه همچون حاشیه‌ای داریم که قهرن نتیجهش این میشه که بعضی از فقها میگن لازم نیست مسجد رو به حال اول برگرداند، برخی میگن اگر خود همین مطهر منجس بوده یا سبب تنجیس بوده باید برگردونه، اما اگر یکی از نمازگزارها بوده حالا رفته، این آقایی که داره تطهیر میکنه بنده خود خادم مسجده مثلا، یا یکی از نمازگزاراست که داوطلب شده اینجا رو پاک کنه، ایشون دیگه وظیفه نداره. اگر چاله ای کن، اگر گودالی ایجاد کرد، اگر دریچه ای لازم بود شیشه‌شو بردارن مثلا، لازم نیست به حال اول برگردونه. ببینید اینجا انسان به فکر فرو میره که چرا صاحب قرب اون حرفو زده و چرا مثلا محشین عروه بعضی هاشون این حرفو زدن. اینجا اولا جای قاعده نفی ضرر هست یا نیست سوال دارم میکنم، آیا ایشون یعنی اون مطهر به مسجد ضرر زده یا نزده؟ کار به قصدش نداشته باشید، قصدش هر چه بوده خب این به مسجد ضرر زده. اگر ایشون کلنگ برمیداشت رو دشمنی یه قسمت مسجد رو خراب میکرد، نمیگفتن شما به مسجد ضرر زدی؟ حالا قصدش دشمنی نیست ولی بالاخره ضرر که زده، چون ضرر ایراد نفس، ایراد نفس بود، خب این ایراد نفس کرده مسجد رو، یه گوشه مسجد چاله کرده، گود کرده، پس اضرار به مسجد هست. خب اگر اضرار به مسجد هست و ما قائل بشیم که اضرار به هر کس یا هر چیز، فرق نمی کنه که اضرار اگر موجب زمان باشه، به حکم قاعده لازرر اینجا باید بگیم این حافر زامنه. اما باید توجه کنیم که این شخص قصد بدی نداشته، میخواسته مسجد رو به حکم خدا تطهیر کنه، تو بوده دیگه، تازه داره دستور خدا رو اجرا میکنه، حالا دستور خدا رو اجرا نکرد مسجد رو نجس کرد، اما الان که داره تطهیر میکنه به فرمان خداوند داره تطهیر میکنه، پس میشه محسن، چون آخر کار مسجد رو از حالت نجاست در میاره. احسان چیه؟ احسان اینه که انسان به یه شخص یا یه پدیده خدمت کنه، واقعا یه کار مصلحت دار بکنه. خب کرده دیگه، قاعده احسان جاریه، تطهیر مسجد. خب اگر اینطور شد، قاعده احسان جاریه، باید بگیم ضامن نیست، که چون داریم ما علی المحسنین من سبیل. البته من توی مقاله گفتم قاعده احسان از قرآن در نمیاد، اگرم دیروز امروز این آیه رو میخونم به خاطر مسلک قومه، و الا ما یه مقدار پیشین شناسی هم که کردیم تا زمان شیخ طوسی از این آیه قاعده به نام قاعده احسان در نیاوردن، این بعدی ها بودن که در آوردن و به نظر ما مشکله، ولی قاعده احسان اسناد پشتیبانش منحصر به قرآن نیست، ادله دیگه هم داره که جای خودش ثابته، اون مقاله هم چاپ شده خواستید ببینید. در هر صورت حالا بذار من بر اساس مسلک مشهور حرف بزنم، قرآن وقتی میفهمد ما علی المحسنین من سبیل و فرض میکنیم قاعده احسان هم داریم، خب ایشون ضامن نیست. اگر میبینید صاحب عروه رضوان الله علیه اینجا فتوا داده به این که شخص مطهر ضامن نیست، ولو کارشو مصداق اضرار به مسجد میدونسته، اما از این باب که قاعده احسان جاریه. حالا یه احتمال هم هست که صاحب عروه قاعده نفی ضرر و موجب زمان نمیدونسته، که اینو من پریروز رد کردم، گفتم ما یه مواردی از کلام سید پیدا کردیم که ایشون قاعده نفی ضرر رو دال بر زمان میدونه، پس این نمیشه، این وجهشه.
شاید هم مسئله به اجتماع هم رو نمیشه که اخوان بدان کم مقدمه.
این که امر رو مقدم کرده که تطهیر بکن، چون امرش علاوه چل مجان که نیست، اگر علاوه چل مجان بود ممکن بود بگیم بین امر و نهی تعارض میکنه، اما ممکنه بگیم حرف هست علاوه چل زمان باشه، ازا جای اون قاعده نیست. زمینه ای که امر که نیست که کرش نکن که بگیم امر رو نکن، امر به تحقیق غیر از اینه که عرض کردم، بزا به این خاطر امر مجان که نیست. البته من حالا در راستای حرف شما حتی جور دیگه ممکنه یه چیزای دیگه هم تو ذهن سید بوده ها، منتها ما میخوایم بگیم که یه وجهش میتونه این باشه، یعنی از اون بر قاعده نفی ضرر جاریه، از اون بر قاعده چی؟ احسان، و ایشون قاعده احسان رو مقدم کرده، مقدم کرده. البته من تو برگه نیست، اگر میخواد بعدن یادداشت کنید ممکنه جناب سید چیزی دیگه هم تو ذهنش بوده، مثلا ایشون مسجد رو ملک کسی نمیدونسته، که ملک کسی هم نیست مسجد، چون مسجد فکر ملکه نه تملیک. مسجد چیه؟ کسی که زمین رو مسجد میکنه چه کار میکنه؟ تملیک میکنه. تملیک کی میکنه؟ مسجد که ملک کسی نیست، وقت حواسمون باشه مسجد فکر ملکه، اونی که زمینشو میده یعنی ملکیت خودشو سلب میکنه، اونی هم که پول میده فرش میده ملکیت خودشو سلب میکنه. شایدم جناب سید نه از باب قاعده احسان، از این باب که مسجد ملک کسی نیست و زمان مسئولیت مدنی باید ملک کسی باشه، قهران زمان معنا نداره. طبق این نظر اگر یکی دریچه مسجد رو بدوزه ببره، اینطور میشه دیگه، گناه کرده ولی ضامن نیست. فرش مسجد رو وقتی نارم رو در مردم گفت ها، فرش مسجد رو جمع کنه ببره، بعد این باید خسارت بید، باید پولش بدی به چه ملاکی؟ باید فرش رو برده، حالا عین فرش باشه میرن میارن، فرش هم برده فروخته داده گوشت و بنش خورده تمام شده رفته، این دیگه ضامن نیست دیگه. احتمال هم داره این بوده تو ذهن سید، نه از باب قاعده احسان. ولی خب میدونید در باب مسجد ولو خود مسجد ملک کسی نیست، ولی دارایی مسجد میشه گفت ملک مسجده، بنابراین که برای شخصیت های حقوقی هم قائل به ملکیت بشه، که سخت نیست تصورش، یعنی مسجد هم دارایی داشته باشه. مثلا میگم مسجد اعظم فرض کنید 100 میلیارد دارایی داره، مسجد اعظم 100 میلیارد دارایی داره، 50 تا فرش داره، مثلا 10 تا بلندگو داره، 20 تا منبر داره، بشمارن اینقدر پول تو بانک داره، مسجد مالک باشه. حالا جامعه که خودش ملکی کسی نیستا، نفس مسجد اعظم، ولی قهرن آجرش و ایناش هم میشه ملکش دیگه، سنگ و آجر هر چی که ارزش داشته باشه میشه ملک مسجد. ولی زا سید گو آجر رو برگردونن، نمیدونم من آوردم تو عبارت یا نه، شاید نبردم، ایشون میگه آجر رو برگردونن ولی چیز دیگر رو نمیخواد. احتمال داره ایشون نفس مسجد رو میگفته مالک نیست، ولی زا انسان اگر خسارت به ملک کسی بزنه یا حق کسی بزنه ضامنه، نه اینکه خسارت بزنه به چیزی که ملک کسی نیست. این هم البته احتمالش هست. یعنی میشه ملک حکومت دخل و تصرف غیر از مالکیته، حق تصرف غیر از مالکیته. شما من یه شوخی بکنم، خیلی حکومتی فکر میکنید امور مساجد که چیز نمیاره، که اونا برای وحدت رویه. البته اگر یه مسجدی متولی خاص داره، متولی خاص داره، یه کسی مسجد وقف کرده متولی خاص هم داره، میتونیم بگیم امور مساجد دخالت کنه؟ اینطور مگر جنبه های اجتماعی سیاسی پیدا بکنه و اونی که در رأس حکومته یا حکمی صادر کنه که اون حکمش متبعه. خب بس خیلی داره اینجاها، بذارید انشاءالله فقهای آینده بشید و این بحثا رو بازش کنید، و اینا تا بخواد اینا بحث داره به دیر و گور داره. در هر صورت ببینید این مسئله که من مطرح کردم میتونه یکی از مثالهای بحث اصول ما باشه امروز، که در مناسبات بین قاعده نفی ضرر با قاعده احسان میتونیم این مثال رو بیاریم. از کدام ممکنه یه وجه دیگه هم باشه، اما این وجه هم یه وجه متنابهیه. یعنی جناب سید دیده چون این شخص تطهیر کننده محسن هست نسبت به مسجد، گفته ضامن نیست. با این توضیح که من براتون دادم باید متوجه بشید که چرا بعضی ها تفصیل دادن، چرا بعضی ها تفصیل دادن، چرا مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم امام، بعضی از مراجع دیگه چرا تفصیل دادن؟ گفتن اگر خود شخص نجس کرده باید تطهیر کنه، اگر دیگری نجس کرده و این داره تطهیر میکنه نمیخواد نمیدونم این خرابی رو برگردونه، چون وقتی منجس خودش مطهره چاله رو کنده بعدم مسجد رو آب کشیده بگیم خب شما محسنی بفرما برو دستم درد نکنه، اوغلا این آدم رو محسن یعنی عرف این آدم رو محسن نمیدونه، کی محسن میدونه؟ چاله رو پر کنه تمیز کنه تازه بعدم محسن نمیدونه، میگه خراب کرد درست کرد، خراب کرد درست کرد، نهایتا یعنی شد کل اول، نه چیزی به مسجد اضافه شد نه چیزی از مسجد کم شد. ولذا گویا بزرگانی که نام بردم اینا تو ذهنشون بوده که این اگر بخواد ضامن نباشه باید بگیم محسنه و این آدم محسن نیست. بله اونجایی که کسی دیگه نجس کرده کسی دیگه داره آب میکشه، خب این بیچاره گناه کرده اومده دو ساعت وقت گذشته، اولا گودال کنده بعد آب آورده بعد آب کشیده، خب این واقعا همه کاراش احسانه به مسجده، یه مسجد نجس رو تحویلش دادن، یه مسجد پاک تحویل داده، حالا البته خرابی هم به وجود آورده، خب این میشه محسن، شد محسن دیگه ضامن نیست. من حدس قوی میزنم، البته اینا میدونید که میگه هی میگم این بحثا یه پایان نامه است، همینه، یک کس بخواد اینا رو واقعا کار بکنه چقدر هم شیرین و خوبه بره دنبالش ببینه آقای خویی، آقای قومی، امام، اینا که این فتاوار دادن نظرشون چی بوده، ببینه پیدا میکنه نمیکنه، اگه نکرد بالاخره خود انسان یک اسنادی براشون پیدا بکنه که الان ما داریم پیدا میکنیم. اینم از این. پس ببینید این مثال برای کار ما مثال خوبیه، مثال واقعی است. ولی ببینیم این مثال به این شکل، حالا چه فتوای صاحب عروه که میگفت اصلا نمیخواد گود و پر کنه، فرقم نمیگذاشت کی داره تطهیر میکنه، خود منجس یا کس دیگه، یا این تفسیری که الان گفتیم از چند تا از مراجع، ببینید دو تا اشکال بعضیا گرفتن، حتی یکیش از خود ماست یکیش از مرحوم آقای صدره، شهید صدر رضوان الله تعالی علیه. ایشون تو کتاب طهارتش میدونید چهار جلد خودش با قلم خودش تحت عنوان بحوثون فلفل عروه رو شروع میکنه و چهار جلد میرسونه که دیگه بعدا منجر به شهادت ایشون میشه و دیگه کار تمام میشه. لعنت خدا بر صدام که خسارت، یکی از خسارتهای بزرگ جبران ناشدنیش شهید کرد، یعنی شاید بگیم تمام جنایات صدام یک طرف که ابل جنایه بود، صدام کم نبود جنایتش، و از بین بردن این شخصیت متفکر هم یک طرف، حالا مثلا حالا انسان نمیتونه اینجوری داوری بکنه ولی در هر صورت خیلی جنایت بزرگ بود، اگر اینجور بگه نباید ملامت کنه کسی گوینده، به هر صورت ایشون ببینید میخواد مناقشه بکنه در فرمایش سید. ایشون میگه سید که تو اینجا مرحوم سید صاحب عروه، یکی از وجوهی که ممکنه تو ذهنش بوده همین قاعده احسان بوده، همین حرفی که من زدم براتون، ولی ممنوع آقای سعد میگه اینجا ما مورد رو مورد احسان نمیبینیم. احسان باید چیزی باشه که مصلحتش بیشتر از مقصدش باشه، یا مصلحت بدون مقصده باشه، به طوری که عقلا بگن آنچه که داد بیشتر از اینی بود که گرفت، یا مصلحت محض باشه یا مصلحت بیشتر از مقصده. عقلا بگن و چنین داوری در اینجا عقلا نمی کنن. میگن این چه وضعیه، شما درست مسجد رو خراب کردی، ول کردی، رفتی. عقلائیان باید صدق مصلحت غالب در مقصد باشه تا احسان باشه، و چنین صدقی اینجا معلوم نیست. و لذا ایشون فتوای سید رو قبول نمی کنه. ظاهر سخنش هم اینه که چه مطهر بوده، ببخشید، چه مطهر منجس بوده، چه منجس نبوده. لذا طبق نظر ایشون هر که مسجد رو تطهیر میکنه، بفرمایید، باید هم پر کنه مسجد رو. هر کسی مقلد آقای صدره اینجوری میشه دیگه. لذا نظر سوم درست شد، مطلقا نمیخواد پر کنه، صاحب عربه. اگر خودش منجس بوده پر کنه، و الا نمیخواد پر کنه، آقایونی که نام بردم، مطلقا پر کنه آقای سر. حالا من نمیدونم ادامش خودش چی میگه ها، به حسب این عبارت نظرشون این میشه. خب این عظیم، ولی دا اشکال میشه بر صاحب عربه، بر آقایون. ببینید این اشکال به نظر ما پاسخ داره. من یادم هست شاید سالای 75 بود، 76 75 به یک مناسبتی بحث رو میدیدم، از همون زمان این اشکال تو ذهن من بوده. الانم که پریشبم که مراجعه میکردم دیدم اشکال واردیه. ببینید، اولا شمایی که فقه و عرف خواندید میدونید ما اصلا صحیح نمیدونیم در صدق مفاهیم بر مصادیق برن سراغ کی؟ سراغ عرف و عقلا. یعنی این که یه چهار تا مشرسن علی و مشرمزان علی و حادی و مهدی و تقی و نقی جمع کنیم، دوباره میگیم به نظر شما این کار احسان هست یا نه، این میشه مراجعه به عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق. و در تطبیق مفاهیم بر مصادیق عقلا مرجع نیستند. خب این خودش 30-40 صفحه بحث داره که ما در فقه و عرف بحث کردیم. این یک نکته که من الان اینو نمیخوام با ایشون بحث کنم، چون این بحث طولانی داره و نوع فقها هم روی این بحث خیلی توجه نمیکنن، غفلت میکنن. اما نکتش اینه، اصلا ما فرض میکنیم عقلا، خوب دقت کنید دوستان، عقلا کدام عقلا؟ اگر ما چهار تا عاقل جمع کنیم بگیم عاقل مسجد به حکم خدا باید پاک باشه و ما باید علی ای حال این چاله رو بکنیم به حکم خدا، آیا کار ما مصداق احسان هست یا نه؟ غیر از این راه هم راه دیگه نداریم. چی میگه؟ عرف میگه خب این احسانه. احسان کی میگه عرف؟ وقتی بداند تطهیر مسجد لازمه. بله، عرفی که تطهیر مسجد لازم نمیدونه، خبر نداره، میگه بی خود مسجد رو چاله نکنید. ما ببینید بر فرضم خواستیم سراغ عرف بریم، باید عرف رو متوجهش کنیم. دوستان این نکته مهمی هست، عرف وقتی میخواد در مصادیق داوری کنه، مثلا حالا که غلط، اصلا باید توضیح بدیم که حکم خدا چیه، بعد بگیم حالا احسان هست یا نه. الان شما ده ها نفر عرفید اینجا، شما بفرمایید اگر گردن همه مسلمین رو گرفته که باید مسجد رو که نجس رو تطهیر کنن و این دیگه برگشتم نداره، چانم نمیشه بزنی، فرضم بکنید راه دیگری نیست. خب بله، اگر راه دیگه هست که معلومه که صاحب عرفم قبول نمی کنه، راه دیگه نیست جز این که یه چاله بکنن آب نجس رو جمع کنن اونجا، باید قصاله رو بردارن مثلا. و اگر راه دیگه نیست خب این میشه احسان دیگه. مگه احسان چیه؟ احسان مگه چیه؟ کاری بکنن که مصلحت محض باشه یا مصلحتش بیشتر از مقصدش باشه. ما اینجا نمیتونیم تأخیر نکنیم چون دستور خداست، خب میشه احسان. بنابراین اون چه که آقای سعد میگن این مصداق احسان نیست، اغلائیان ما عرضم اینه که اغلایی که متوجهن تطهیر مسجد واجبه یا اغلایی که این مسئله رو بلد نیستن. اغلایی که بلد نیستن چه بسا بله میگن بی خود مسجد رو خراب کرد، نجس باشه، فکر میکنن مسجد مثل خیابونه. ولی اغلایی که متوجه هستن احسان میدونن قطعا. رضا این نظر که نظر ایشون هست زمین میخوره. حالا برمیگردیم به اون دوتا نظر که دیگه من زمینش رو میزنم برای فردای شما. به نظر شما آیا تفسیر رو قبول کنیم که علیه جمع اون، یا حرف سید رو قبول کنیم که مطلقا قاعده احسان حکومت داره بر قاعده نفی اضرار؟ یک مختصری فردا داریم انشاءالله بحث اصلیمون دوستان فردا رابطه قاعده نفی ضرر با حبس به حق اونه. الحمدلله رب العالمین.